سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد، بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. انوارالحق کاکر، صدر اعظم پاکستان، یک بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مهاجران غیر قانونی باید آن کشور را ترک کنند. او دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفت، افزود که این مهاجران می توانند پس از گرفتن ویزای پاکستان به آن کشور برگردند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، گفته که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط، خودشان هم بازداشت و اخراج خواهند شد. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که پاکستان باید فوراً تصمیم اخراج 100,000 مهاجر غیر قانونی افغان را لغو کند. آنها در 17 اکتبر در بیانیه گفتند که بسیاری از این افغانها با خطر آسیب جبران ناپذیر به شمول نقض حقوق بشر و بدرفتاری در کشورشان روبرو خواهند شد. انتظار می رود که با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان دوشنبه آینده با سریلانکا به میدان برود. افغانستان دیروز پس از شکست دادن پاکستان در شهر چنای هند در ردبندی تیم‌های اشتراک کننده در این جام در جایگاه ششم قرار گرفت. این نخستین بار است که افغانستان در جام جهانی کرکت پاکستان را شکست می‌دهد. شماری از سیاستمداران افغان این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را تاریخی خواندند. افغانستان پیش از این انگلستان را نیز مغلوب کرده است. سومین کاروان لاری‌های حامل غذا، آب و ادویه به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده که ذخایر مواد سوخت در 2 روز آینده تمام خواهد شد. با ورود 20 لاری به غزه در 23 اکتبر، شمار لاری‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح وارد غزه شده به 54 رسید. نخستین کاروان لاری‌های حامل مواد کمکی در 21 اکتبر به غزه رسید. سازمان ملل متحد گفته که برای رسیدگی به نیازمندی‌های 2,300,000 باشنده غزه نیاز است که روزانه حدود 100 لاری کمک‌های بشر دوستانه به آنجا برود. از زمان حمله غافلگیرانه 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشی از اسرائیل در غزه، اسرائیل منطقه را به گونه کامل محاصره کرده است و گروه جنگجوی حماس 2 گروگان زن کهنسال اسرائیلی را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که آزادی یوچبت لفشلتس 85 ساله و نورت کوپر 79 ساله را تسهیل کرده. با گفته این کمیته این دو زن را به بیرون از غزه انتقال داده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همسران این زنان هنوز آزاد نشدند. آنها در جریان حمله گروه جنگجوی حماس بر بخشی از اسرائیل در نزدیکی غزه گروگان گرفته شده بودند.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشنست.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی، سلام های ما را بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی و خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سید مداشتم اولادهای مده یک جای رساندم می تونیستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشون می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امروش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم، همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید
خب کاش که در دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونستیم. اگر نه علاقه زیاد داشتم، اگر من سید ما داشتم، اولادهای ما در یک جای رسانده می تونستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی ترکوی که میگم باید بخونن.
اما زنانی هم هستند که توانستن سواد بیاموزن و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده توشک و بالش که گرفتیم. دیگر خیشقه هم کمیه مرمه یک توری در کجا جور کدی خوبش جور کدی شد در ایورزانی دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درسون از دیگی میتن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهر ما خفگی وجود به آمده باشه، اما زندگی مشکلات داره. میتونم زندگی رو به خوبی پیش ببرم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری می شود و هرگاه این مادران با سواد باشند می توانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است، وقتی که اولاد خود پالی تربیهش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانه میره پرسان کرده میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان رو میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم باسواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواستار و مثلا خوشو خواهر، برادر، پدر، مادر و خودشان بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشان بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی که بیسواد است احتیاج است. پس خانما و خواهران در این راه باید تشویق بکنن.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته وی زنان به دلیل بیسوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران باسواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی و مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل یکی از دکتران بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید
یک زن بیسواد چون مکتب نخونده این نمیتونه می تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره حداقل یک زن با در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار به دکتر مراجعه کنه و زن بیسوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من با ایده خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه، مثلا یک خانم که با کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات بسیار سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژن مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم توضیحات بیشتری در این مورد. خانم نژن بسیار تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتان مشکل نبود؟
ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دخترک صحبت می کردیم اینا می گفتن که ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد همی کورس برای انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود. این کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و ما یک کورس برگزار میکنیم. دختر خانم‌ها که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شون بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها رو درس میتین، ما برشون گفتیم که اینجا ما فقط دخترها رو قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان امرای خود یک سپار از قرآن کریم دارن، بخود یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بدن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
و چی تعداد دخترها در کدام تایم ها در این کورس درس میخوانند؟
تایم های متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعات شان است و به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها می باشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونا را داروی تخته نشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم کتابچه‌شانی است که اینا همون قلم کتابچه خودشان تهیه میکنن با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تان در این کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که است ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشان. میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به مو پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر وزیری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق ازرمی برنامه شما ما پیام داشته باشم به تمام هم نسلای خود، دخترایی که درس خواندن، مبارزه کردن، به یک جای رسیدن، حال وقتش است که ما دست هم نسلای خود